خدا میتونه خودکشی کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه. میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه. این کسی نمیتونه مانع خدا یوسف اما یه خلق میشه.
خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت با برنامه یهوابیت. میهمان منازل گرم و صمیمی شما خوبان هستیم ان شاء الله که بتونیم امشب هم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم، برنامه‌ای که دیگه هم با نام اون کاملا آشنایی دارید هم با محتوای اون، و بررسی می‌کنیم عقاید به اصطلاح توحیدی وهابیت و اهل حدیث و سلفی ها رو و مقایسه ای با عقاید توحیدی اهل سنت و عقاید توحیدی مکتب اهل بیت علیهم السلام، و امیدواریم که مجموعه این مطالب اونطوری که باید و شاید اینجا به صورتی که لایق شما بینندگان عزیز هست مطرح بشه و بتونید نهایت استفاده را از اون ببرید. کارشناسی برنامه هم بر عهده استاد یزدانی عزیز هست که اینجا در کنار بنده حقیر حضور دارن. خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود، والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما استاد یزدانی عزیز. اما جلسات گذشته و برنامه‌های گذشته در مورد موضوعاتی صحبت کردیم که حالا قطعا استاد یزدانی عزیز به صورت مقدمه به اونها اشاره خواهند داشت، حالا در مورد زراع خداوند و این که دیدیم خداوند وهابیت و سلفی ها و اهل حدیث دارای اندازه هم هست، میشه برای اون خدا اندازه‌ای تصور کرد. و بعد هم به صورت خیلی مختصر در پایان برنامه قبلی در مورد موضوعی صحبت کردیم که اون هم جای بحث مفصل داره و خیلی هم خود سلفی ها و اهل حدیث زیاد در موردش بحث کردن، رؤیت خداوند در روز قیامت که معتقدن میشود خداوند رو، یعنی میگن اصلا این از نعمتهای بهشتی هست و برای مؤمنین و صالحین این محقق خواهد شد که خداوند رو خواهند دید، یعنی جزو بالاترین مراتب و درجات بهشت و اهل بهشت هست که خداوند رو میبینند. که این خب این یک اشکال اساسی ایجاد میکنه که چه خداوندی هست که دیده میشود، حالا در کنار سایر اوصاف اون خدایی که ما قبلا در موردش صحبت کردیم و دارای اعضا هست، دارای دست و پا و انگشتان و روایات عجیب و غریب، خدایی که استراحت میکنه، خدایی که حالا نسبت به عرشش حالا بعضی گفتن بزرگتر هست، بعضی گفتن به اندازه 4 انگشت کمتر جا هست، و حالا مجموعه این صفاتی که بعضن هم متناقض هست، با هم اختلافات بسیار اساسی و گسترده ای داره. و خب در مورد رؤیت هم به این شکل بحث شده و انشالله خواهیم شنید صحبت های استاد یزدانی عزیز رو که ببینیم در مورد رؤیت چه مطالب دیگری رو گفتن در کتاب های خودشون، چه چیزهایی رو مطرح کردن سلفی ها و اهل حدیث، و طبیعتا این رو به عنوان یک صفت و یک واقعی که رو خواهد داد بهش اعتقاد دارن و خیلی هم راحتون رو مطرح میکنن، هیچ باکی ندارن. در خدمت شما هستیم استاد یزدانی عزیز. اگر مقدمه ای دارید در مورد حالا بحثی که مطرح شد هفته گذشته و حالا چه رؤیت که قرار هست امشب دیگه انشالله به صورت مفصل در موردش صحبت کنیم.
بله، خدمتتون عرض کنم همونطور که بارها هم توضیح دادیم، موضوع برنامه ما بحث خدای سلفی ها یا خدای وهابیت هست، و گفتیم که هدف ما از این برنامه این هست که ثابت کنیم سلفی ها، و که امروز به هر حال وهابیت نماد سلفیگری هست و اصلی ترین فرقه از فرقه‌های سلفی هست، اینها با همه مسلمان ها در همه مباحث تفاوت دارن. ما در برنامه قبلیمون در برنامه راه بلا ثابت کردیم که در مباحثی مثل توسل و استغاثه و بنابر قبور و فلان و فلان، اینها با همه مسلمان ها تضاد 100% دارن و کاملا مخالف هستن. در برنامه یهوابیت ثابت میکنیم که اینها با همه مسلمان ها در بحث خدا تفاوت اساسی دارن و خدایی که سلفی ها و خدایی که وهابی ها میپرستن با خدایی که همه مسلمان ها میپرستن کاملا متفاوت هست و فرق داره و هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن، خدای وهابیت با خدای همه مسلمان ها. که به هر حال این بحث رو مفصل ما انجام دادیم. اولین بحثی هم که مطرح کردیم بحث اساسی و پایه‌ای تأویل بود که خدمتتون عرض کنم، گفتیم که سلفی ها تأویل آیات رو شرک میدونن، کفر میدونن و ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و بقیه به هر حال در بحث تأویل مفصل این رو بحث کردیم که اینها مدعی هستن که تأویل آیات قرآن مصخایی میکنم الان خیلی حال مساعد نبود، نمیخواستم اصلا برنامه بیارم میشه، ولی خب استاد قزوینی دیگه گفتن هر طور هست شما باید برنامه رو برید و دیگه به هر حال دستور ایشون رو اطاعت کردم. خدمت رو ارز کنم بحث تأویل رو ما مفصل بحث کردیم، حتی از زبان ائمه اربعهشون
بله
ثابت کردیم که تأویل آیات جایز هست و باید تأویل بشه بعض از آیات، خصوصا در صفات خبری. حتی از امام اینا احمد ابن حنبل ما موارد رو آوردیم که آیات رو تأویل کرده بود و این از زبان اهل بید هم که این مسئله رو کاملا مفصل بحث کردیم. بحث بعدی که به هر حال بهش مفصل پرداختیم شکل و شمایل خدای وهابیت بود، شکل و شمایل خدای سلفی ها بود که ثابت کردیم از دیدگاه اینها روایت شاب به امرد صحیح هست. ابن تیمیه، ابن کثیر، البانی، فلانی فلانی فلانی، تمام بزرگان سلفی ها این روایتی که خدا شاب به امرد هست و خدمتتون عرض کنم موهای فرفری داره، صورتش بدون مو هست، ریش نداره اصلا و خیلی هم خوشگل خوش قیافه است، کفشای طلایی داره، این سندش صحیح هست، ابن تیمیه گفته صحیحه. این رو دیگه مفصل بحث کردیم، ولی از اون طرف هم روایات اهل بیت علیهم السلام و روایات اهل سنت که نمیشه خدا اینجوری باشه، این چه خداییه که همه اعضای بدن رو دارد، همه اعضای بدن رو دارد، فقط ریش ندارد و عورت ندارد، همه رو دارد. خب این قابل قبول نیست، ولی سلفی ها همچنین خدای رو قبول دارن. حالا من به بعض از مباحث دیگه نمیتونم به همه مباحث هم بپردازم. بحث عرش رو مطرح کردیم، مباحث مفصل در بحث عرش و اینکه عرش خداوند به اندازه آسمان و زمین هست، یعنی وسعت عرش خدا به اندازه آسمان و زمین هست و خداوند خودش میاد و بعد از اینکه خلایق رو خلق میکنه تمام میشه، بعد از خلق خلایق میاد و تکیه میده بر این عرش خودش و رفع خستگی میکنه، پا میندازه روی پای خودش. اینها رو مفصل خدمتون بحث کردیم و اینکه گاهی اینها نقل کردن که نعوذ بالله نستجیر بالله خداوند پیغمبر رو در کنار خودش در همین عرش می نشانه و سندش رو هم تصحیح کردیم. حتی ابن تیمیه این مسئله رو پذیرفته بود که این قضیه اتفاق افتاده در بحث معراج و حتی اینکه پیغمبر در معراج خدا رو دیده تصحیح کرده بود و خب حالا بحثش گذشت دیگه نمیشه به حال برگردیم. ما اون خدمت ترانس کردم حدیث عتیق رو خواندیم که خدا وقتی روی عرش میشینه اونقدر خدا سنگین هست که ناله تخت بلند میشه، به هر حال قرچ و قرچ میکنه. چجور ناله؟ همون ناله که شطوری که برای اولین بار سواری میده، شطوری که برای اولین بار سواری میده اگر یک شخص سنگین روش بشینه چجور داد و بیداد میکنه. عرش خدا هم از وزن خدا، از سنگینی وزن خدا به ناله در میاد و فریاد میزنه. این رو باید خواندم خدمتتون عرض کنم و این بحث که بالاخره خدا بزرگتر هست از عرش یا عرش از خدا بزرگتره، طبق تصوری که اینها از خدا دارن خدمتتون عرض کنم باید یا خدا اندازه عرش باشه طابق النعل بالنعل، یعنی نه از این لب نه از اون لب نه از جلو، از هیچ جا اضافه نباشه، اندازه عرش خودش باشه یا کوچکتر از عرش باشه، که بعضی از روایاتشون داشت که پیغمبر رو کنار خودش در عرش مینشانه، خب باید کوچکتر باشه و گفته بودن 4 انگشت کوچکتره، یا این هست، یا بعضیا گفته بودن که نه، این که نمیشه، خدا اگر خدمتتون عرض کنم 4 انگشت کوچکتر باشه یا مساوی باشه، پس شعار الله اکبر که ما میگیم اینجا چه معناست؟ خدا حتما باید بزرگتر از عرش باشه. و اینام دقیقاً گفته بودن خدا 4 انگشت، انگشتم نشون داده بودن در روایات، 4 انگشت از عرش بزرگتر هست خدا، تا ثابت کنیم که خدا از همه چی بزرگتره. خب این حرفا خب قابل قبول نیست، اینا با عقل سازگار نیست، یعنی خدا محدوده، یعنی یک مکان مشخص داره. خب حالا فرض کنیم خدا 4 انگشت بزرگتر از عرش خودش بود، خب عرش به علاوه آسمان و زمین خب از خدا بزرگتر میشن دیگه.
بله.
اینو چیکار باید کرد؟ دیگه هر حال مباحثش رو انجام دادیم، قابل قبول نیست چنین چیزی و چنین روایاتی، ولی متاسفانه اینها این رو به هر حال تأکید میکنن که هر کسی اینها رو قبول نکنه کافره. روایت نزول رو بحث کردیم، هم از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام، هم از دیدگاه علمای بزرگ اهل سنت از اشاعره و ماتوریدیه، هم از دیدگاه سلفی ها که سلفی ها معتقد هستن خدا در نیمه شب، نصفی از شب یا ثلث آخر شب، وقتی ثلث آخر شب میشه میاد از عرش خودش به زمین میاد و اونجا داد میزنه که کی هست که استغفار کنه که من ببخشمش، کی چیزی میخواد که من بهش بدم، و از این حرفایی که در حال در روایات مختلفشون آمده. خب گفتیم این که قابل قبول نیست، زمین این روایت زمان جعل شده که مردم تصور میکردن زمین مسطحه، خدا مثلا میاد، ولی خب الان وقتی ثابت شده که زمین کروی هست و میچرخه، هر لحظه رو هر آنی رو شما در عالم مثلا تصور کنید، حتما در اون لحظه یک جایی از زمین ثلث سوم شب هست.
بله.
نیم قسمت سوم شب، خب این خدا هی بالا بره هی بیاد پایین، این که نمیشه اصلا، چرا خدا بره بالا بیاد پایین، چرا نزول؟
بله.
مگر خدا نمیتونه از عرش صدای خودش رو به مردم برسانه؟ که ما رو باش از زبان امام صادق خواندیم که امام میفرماید که خدا که نیاز به قرب و بعد نداره، خدا براش فرقی نمیکنه، خدا اگر بخواد صدای خودش رو به بنده ها برساند، اگر طبق نظر اینها بگیریم، خدا میتونه از همونجا صدای خودش رو به بنده های خودش برسانه و فریاد بزنه کسی هست که استغفار کنه تا ببخشمش، از این حرفا. خب این روایت رو هم مفصل خواندیم و اشکالاتش رو گفتیم و تا رسیدیم به اعضای خداوند، دستان خداوند، پاهای خداوند. گفتیم اینها تصور میکنن که خدا 3 دست داره، جنبندی نهاییمون این شد که 6 انگشت یا 4 انگشت یا 5 انگشت داره، خب چون روایتش مختلف هست، خدا پا داره، ساق پا داره، چشم داره، گوش داره، اینها رو حالا چشم گوش داره و تنوز بحث نکردیم و امیدوار هستیم که انشاءالله بتونیم اینها رو هم بحث کنیم. ما در هفته گذشته بحث ذراع خدا رو بحث کردیم که خدا ذراع دارد، این ذراع که از اینجا تا اینجا رو میگن ذراع، خدا ذراع دارد و اینها روایتی نقل کرده بودن که نستجیر بالله در قیامت پوست انسانی کافر، کلوفتی پوست انسانی کافر به اندازه 51 ذرا، 51 ذرا بود،
حالا
حالا روایتش من خدمتتون بخونم.
بله.
که اینا نقل کرده بودن از جمله های احمد ابن حنبل، 42 ذرا
بخوام
میگم، 42 ذرا به اندازه ذرا خداونده. خب این که دیگه خیلی مشکل داره، نمیشه پذیرفت این رو. خب هر انسانی که قامتش، حالا انسان متصور، هر شی، هر حیوانی، هر چیزی اگر بخواد اونایی که دست و پا دارن حساب کنیم، ذراعش مثلا فرض کنیم قد خودش 4 برابر ذراع خودش، بیشتر که نیست دیگه، مثلا ذراع انسان مثلا 4 ذراع بیشتر نیست قدش، یا کمتر بیشتر، خیلی ها 5 تا 4 و نیم حدودا، مثلا اونی که قدش قد انسانی هست، قد متوسط هست، همین اندازه است. خب حالا خدا فرض میکنیم مثلا 10 تا ذراع خودش باشه، به اندازه 10 تا ذراع قد خودش باشه، پوست کافر، هر کافری در قیامت 42 برابر ذراع خداوند، یعنی حداقل 4 برابر خداست، و فقط پوست انسانی کافر 4 برابر خدا میشه. آیا میشه اینو پذیرفت؟ شما مجسمه ای که میگید خدا از همه آسمان ها و زمین ها هم بزرگتره، عرش خدا از آسمان و زمین بزرگتره و خدا خودش 4 انگشت از عرش بزرگتره، این چیه؟ این کافر چقدر باید پوستش کلفت باشه که 42 برابر ذراع خدا باشه؟ چون از همه آسمان ها و زمین ها رو که تصور کنیم، خدا از اون هیکلش بزرگتره، قیافه قد و قوارش از همه آسمان ها و زمین ها بزرگتره. و این روایت هم خوندیم هفته‌ای گذشته از منابع خود همین سلفی ها که آسمان اول مثل قطره است در برابر آسمان های بعدی، آسمان دوم، آسمان دوم مثل قطره است در برابر دریا در برابر آسمان سوم، آسمان سوم نسبت به آسمان چهارم، آسمان چهارم نسبت به پنجم تا هفتم. یعنی خب خیلی باید خدا بزرگ باشه، خیلی اصلا قابل تصور نیست. شما زمین رو تصور کنید در برابر خورشید، خب خیلی کوچکتره دیگه. کل منظومه شمسی رو در برابر منظومه های دیگه، کل کهکشان ما رو در برابر کهکشان های دیگه مقایسه کنید، خب خیلی باید مثلا کوچکتر هستیم ما، خیلی کوچیکیم ما نسبت به. خب همه اینها رو فرض کنیم آسمان اول، همین کهکشان هایی که امروزه انسان تونسته کشف کنه رو فرض کنیم آسمان اول، این باشه قطره در برابر دریا نسبت به آسمان دوم. آسمان دوم چقدر باید بزرگتر باشه نسبت به؟ خب همینجور حساب کنید آسمان هفتم، و خدایی که روی عرش نشسته از همین ها بزرگتره. بعد یک کافری باشه در قیامت که پوستش فقط پوستش کلوفتی پوستش 10 برابر خدا باشه. خب این خدایی که اینها میگن واقعا مضحکه. ما اگر میخندیم اینجا به هر حال واقعا برای این نیست که بخوایم عقیده اینها رو مسخره کنیم، ولی خب این روایت رو چرا شما نقل میکنید؟ این روایت وقتی کنار هم قرار میدیم واقعا مضحک میشه. این عقاید واقعا باید اینا کنار گذاشته بشه، این لایق خدا نیست. خدای ما نه جسم، نه محدود، نه خدمتتون عرض کنم عرشی که شما میگید اونجوری هست. همه اینها برگردید به کتاب و سنت، برگردید به اهل بیت، به سنت پیغمبر، به اون سنتی که واقعا قطعی هست از زبان، نه به سنت ابو هریره، نه به سنت کعب الاحبار. اینها همش به هر حال دروغین هست، روایات جعلی که اینها درباره خدا نقل کردن. ما البته در همه مباحث دیدگاه اهل بیت رو هم مطرح کردیم و ثابت شد که دیدگاه اهل بیت با دیدگاه اینها کاملا در تضاد هست، دیدگاه اهل سنت با دیدگاه سلفی ها کاملا در تضاد هست، خدایی که ما میپرستیم با خدای اینها کاملا متفاوت هست. البته اینا رو گفتم که خیلی خلاصه هم گفتم که شاید آخرین برنامه‌مون باشه.
اما حالا یک کلیپ خیلی جالبی هست که هر کس این رو از ابتدا تا انتها با دقت ببینه، بطلان از 0 تا 100 عقاید به اصطلاح توحیدی سلفی ها و اهل حدیث ثابت میشه. خب طبیعتاً با پیشرفت روزافزون علم خیلی از کشفیاتی صورت میگیره که بطلان بسیاری از عقاید پیشین ثابت میشه، از جمله در بحث نجوم و ستاره شناسی و اخترشناسی. خب با توجه به پیشرفت علم بشر خیلی مواردی کشف شده که همین عقاید به اصطلاح توحیدی سلفی ها و وهابی ها که مبتنی بر بسیاری از خرافات هم بوده و هست، بطلان اینها ثابت میشه، از جمله حالا در بحث اندازه خدا، اندازه عرش، یا این که مثلا گفتن خداوند خودش به ذات خودش نزول میکنه و میاد به آسمان دنیا، خدایی که با اون اندازه هست. حالا ما میخوایم ببینیم کلن ما اولا به عنوان یک انسانی که در کره زمین زندگی میکنیم در کجای کائنات قرار داریم و کل این کائنات، کل مجموعه هستی از نظر حجم و اندازه چقدر هست، و اگر بخوایم طبق عقاید سلفی ها و اهل حدیث و وهابیت پیش بریم میشه اصلا اون عقاید رو قبول کرد و بگیم خدا مثلا بزرگتر از این عرش هست، بزرگتر از این کائنات هست و از طرفی خودش هم به ذات خودش نزول میکنه یا خیر؟ کلیپ حالا خیلی جالبی هست، با دقت ما هم دیگه این رو ببینیم. خیلی خیلی لذت میبریم از این کلیپ و بالاخره طبق دستور خداوند در قرآن کریم سیر در آفاق یکی از راه‌های بسیار مهم شناخت خداوند و باری تعالی هست. با هم دیگه ببینیم کلیپ رو، با دقت از ابتدا تا انتها ببینید، در خدمتتون خواهیم بود. بسیار عالی. حتی زبان ما از وصف حتی این کلیپ هم قاصر و ناتوان هست. این بخش بسیار 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 کوچکی از اون چیزی هست که علم بشر بهش دسترسی پیدا کرده و به اون رسیده بر اساس تجاربی که جمع کرده در وادی بررسی داده های علمی و یافته های علمی. این بخش کوچکی هست از اون چیزی که ما میدانیم تا به امروز، و قطعا بسیاری از مواردی هست که تا به الان و تا به این لحظه کشف نشده و ما از اونها خبر نداریم. یک دورنمای کلی بود از وضعیت ما در جهان. حالا واقعا اگر انسان اینها رو بگذاره کنار مواردی که وهابیت و سلفیت و الحدیث اسم توحید رو بر اونها گذاشته، حقیقتا مضحک هست. حالا خدایی که از همه اینها بزرگتر باشه، از جهت اندازه بخواد به ذات خودش نزول کنه به آسمان دنیا، اینها حقیقتا حتی کودکان کم سن و سال هم به خنده میان از این چیزی که اسم اون گذاشته شده عقیده و عقاید توحیدی و به عنوان صفات خداوند اینها رو قبول کردن، در کتابهاشون می نویسن و در برنامه‌هاشون با افتخار بیان میکنن. خب طبیعتا این موارد باطل کننده اون چیزی هست که مبتنی بر خرافه و مبتنی بر اسرائیلیات، مبتنی بر جعلیات و دروغهایی است که خب ده ها سال و صدها سال دارن اون رو مطرح میکنن و به وسیله اون انسانهایی رو فریب دادن. در خدمتون هستیم استاد یزدانی عزیز. کلیپ هم اگر نظری دارید در موردش که خیلی خیلی جالب و تأثیرگذار بود.
بله خدمتون عرض کنم، این فرض رو بر این بگیریم که این آسمان اول باشه که هنوز بشر خب خیلی از زوایای این جهان امروز ما رو نتونسته کشف کنه و این شاید بخش کوچکی از اون جهانی که ما هستیم داخلش باشه. حالا تصور کنیم این آسمان اول ماست، این قطره‌ای باشه در برابر آسمان، نسبت به دریا در برابر آسمان دوم، و آسمان دوم باز قطره است در برابر دریا نسبت به آسمان سوم، همینطور تا آسمان هفتم، و خدا عرشش از همه این آسمان و زمین بزرگتره و خود خداوند 4 انگشت از اون عرشش بزرگتر باشه. خب این خدا ذراعش باید چقدر باید باشه که پوست انسان گناهکار، پوست انسانی کافر 42 برابر ذراع خدا بشه در قیامت. خب این واقعا این روایت رو اینها چجوری جعل کردن، چجوری ساختن؟ میشه پیغمبر خدا نعوذ بالله همچین حرفی رو زده باشه؟ اصلا قابل قبول نیست و اصلا قابل باور نیست که همچین خدای چجور نزول میکنه به زمین، یا کوچیک میشه خودش، انقدر کوچیک میکنه خودش رو. به هر حال دیدید بعضی از سریال های کارتونی قدیمی کوچیک میشه دیوهی مثلا، یا خودش رو اینقدر میاد ریز میکنه کوچیک میشه که بتونه مثلا از بین این همه اجرام و کائنات و سیاره ها و ستاره ها عبور کنه برسه به زمین و نیمه شب ثلث سوم شب اینجا رو درک کنه، یا اینکه چجوری واقعا نمیدونم مثلا راه حل چی هست اینجا، چجور خدایی هست و این خدا هرگز برای ما قابل قبول نیست. در خدمت هست.
خیلی ممنونم از شما استاد یزدانی عزیز. هم توضیح استاد یزدانی بود در مورد حالا اون چیزی که نام توحید رو گذاشتن برش، و حقیقتا این سوال مطرح شده، قبلا همین سوال رو مطرح کردیم. با دیدن این کلیپ هم فکر میکنم دیگه این سوال خیلی خوب جا افتاد که وقتی ما میگیم چگونه ممکن است خدا به ذات خودش نزول کنه در شرایطی که ما در چنین جهانی داریم زندگی میکنیم، اجرام آسمانی متعدد با اندازه های بسیار 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 بزرگتر از اون کره ای که ما داریم درش زندگی میکنیم، صدها میلیارد ستاره خب در کهکشان راه شیری موجود هست و اون اندازه هر کدوم در اطرافش حداقل یک سیاره ای وجود داره، همونطور که در کلیپ هم دیدیم، و اینها همه حالا باز برگشت به کهکشان راه شیری، کهکشان های دیگری دهها و میلیاردها کهکشان دیگه وجود داره، اینها مجموعاً یک جهانی رو تشکیل میدن، جهان های دیگری اگر وجود داشته باشد. خب خداوند از همه اینها طبق اگر عقاید سلفی ها و وهابی ها پیشینیم، خداوند باید از همه اینها بزرگتر باشه. چه این خدایی حالا پای خودش رو بگذاره در آینده در جهنم، یا خودش به ذات خودش نزول میکنه با آسمان دنیا، یا روی عرشی نشسته که از اون عرش بزرگتر، اینها خب چجوری واقعا با هم جور در میاد، چجوری ممکن هست؟ و همه اینها ثابت میکنه که اون چیزی که تحت عنوان توحید مطرح کردن در کتابهای خودشون سلفی ها و وهابی ها تماما مبتنی بر اخبار و در واقع روایاتی هست که مبتنی بر جعلیات خود اونها و روایات طبیعتاً کعب الاحبار و ابو هریره و اینها که از یهود گرفتن و همه اینها ریشه در خرافات و اسرائیلیات داره. در خدمتون هستیم استاد یزدانی عزیز، می‌خوام دیگه بحث رؤیت رو قرار هست شروع کنیم.
بحث بعدی که خیلی مهم هست و این بحث ما با بحث قبلی تفاوتی داره. ما در مباحث قبلی می‌خواستیم ثابت کنیم که همه مذاهب اسلامی در این مباحث با سلفی ها و اهل حدیث و وهابیت فرق داره، اما بحثی که امروز ما داریم بحثی است که تقریبا تمام خدمتتون عرض کنم پیروان خلفا، حالا اینجوری یا تعبیر کنیم، در این بحث مشترک هستن. فقط و فقط مذهب شیعه و البته معتزله با ما در این بحث شریک هستن و اون این هست که آیا میشه خدا رو در قیامت دید یا نمیشه. و ما هفته گذشته استارتش رو زدیم و بعضی از مطالب رو گفتیم. انشاءالله این بحث رو امشب تا اونجایی که فرصت بشه روایاتش رو میخوانیم که تمام اینها معتقد هستن که خدا رو میشه در قیامت دید. هم اشاعره، خود ابوالحسن اشعری تصریح کرده، هم ماتوریدیه، خود امام ابو منصور ماتوریدی در کتاب توحید خودش و در کتابهای دیگه خودش تصریح کرده که خدا رو در این دنیا نمیشه دید ولی در قیامت با همین چشما میشه خدا رو دید. سلف هم دیگه تکلیفشون مشخصه و اونها همونطور که هفته گذشته هم بعضی از فتاوا رو خوندیم گفتن اگر کسی اعتقاد داشته باشه که نمیشه خدا رو در قیامت دید او کافر هست. از ابن تیمیه خواندیم، حالا بازم خدمت رو نشون خواهیم داد. اما در برابر اینها اهل بیت علیهم السلام هستن، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه اهل بیت علیهم السلام که اینها بر این مسئله اتفاق هست در میان همه شیعیان که خدا رو نه در این دنیا و نه در قیامت امکان دیدنش وجود نداره. چرا؟ دلایل متعدد هست. چون خدایی که ما میشناسیم خدمتتون عرض کنم نمیتونه جسم باشه، چون هر چیزی رو که ما ببینیم باید یک مقابله بین ما و او باشه، او در یک جایی باشه و ما در یک جای دیگه نشسته باشیم یا ایستاده باشیم، ما در یک مکان باشیم و او روبروی ما باشه، پشت سر اگر باشه که ما چشم پشت سرمون نداریم، این طرف اون طرف هم اگر باشه که نمیشه دید، ما مستقیم باید به او نگاه کنیم و او رو ببینیم، او در یک مکان مشخص، یک فاصله مشخص هم باید بین ما باشه، اینقدر نزدیک نباشه که به چشم ما بچسبه که خب چشممون نمیتونیم باز کنیم، اینقدر دور نباشه که چشم ما خب خیلی چیزهای دور رو نمیتونه ببینه، باید در یک فاصله مشخص و مقابل ما باشه که ما اوید رو بتونیم ببینیم. و این یعنی عین تجسیم، عین جسمانیت، و این از اوصاف جسمه، اونی که دیده میشه از اوصاف جسمه و این اگر جسم باشه نیاز به یک مکان داره. و این که وقتی ما خدا رو میبینیم آیا همه اعضای خدا رو میبینیم، کامل تمام وجود خدا رو میبینیم یا بعض از وجود خدا رو میبینیم؟ اگر تمام اعضای خدا رو ببینیم، تمام وجود خدا رو ببینیم، خدا رو محدود فرض کردیم. اگر بعض از اجزاشو ببینیم، خدا رو مرکب فرض کردیم. خدایی که مرکب باشه نیاز به اعضای خودش داره. خدایی که نیاز به اعضای خودش داشته باشه دیگه واجب الوجود به ذات نیست. چون از صفات و اولین شرط از شروط واجب الوجود این هست که مستغنی باشه از ما سوى الله، از غیر ذات خودش، یعنی فقط و فقط به ذات خودش متکی هست، از غیر ذات خودش کاملا بی‌نیاز هست. خب خدایی که یک جایی مشخص بشینه نیاز به مکان داره و این خدا خدای ما نیست. روایات هم زیاد هست از ائمه اهل بیت علیهم السلام، خدمتتون عرض کنم آیات قرآن هم هست، ائمه به همین آیات استدلال کردن که خدا رو نمیشه. حالا من برای شروع چند تا روایت از منابع شیعه از زبان اهل بیت علیهم السلام خدمتون بخونم. روایات جالبی هست که حالا انشاءالله بتونم اگر این روایات رو براتون پیدا کنم، حالا اگر نشد حالا من روایاتشو میگردم، حالا روایاتش الان در دست هست نیست، حالا برم همون دیدگاه ابن تیمیه اینها رو بخونم و بعد انشاءالله من تا آخر برنامه حتما روایاتشو پیدا خواهم کرد. خدمتون عرض کنم این رو هفته گذشته هم نشان دادیم که ابن تیمیه در مجموعه فتاوای خودش، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، دارن صفحه مونیتور بنده؟ بله. مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 6 با جمع آوری عبدالرحمن بن محمد قاسم و پسرش که به دستور ملک فهد چاپ شده در سال 1425 در عربستان سعودی در مدینه منوره و به دستور و تحت اشراف وزارت ارشاد و اوقاف عربستان سعودی. صفحه 486 که ایشون صریح میگه والذی علیه جمهور السلف ان من جهد رؤیت الله فی دار الاخره فهو کافر. هر کسی در این دنیا اون میگه اون چیزی که همه سلف بهش اعتقاد دارن این هست که اگر کسی رؤیت خدا در آخرت رو انکار بکند جهد کند او کافر است. این نص فتوای ابن تیمیه است. خب همه شیعیان بر این مسئله اتفاق دارن که خدا رو نمیشه در قیامت دید. پس این حکم ابن تیمیه رو اونجا بر حال میشه اول. البته از علمای اهل سنت هم هستن کسانی که این مسئله رو انکار کردن. همینطور خدمتتون عرض کنم بن باز، عبدالعزیز بن باز، فتاوا نور الدر به خودش بن باز رو دیگه خدمتتون عرض کنم میشناسن. همین چند سال پیش ایشون از دنیا رفتن. تنها مفتی از بین مفتیهای تاریخ وهابیت هست که از آل شیخ نبوده. چون ما اینو در برنامه راه به راه در اون مقدمش گفتیم که محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود با هم پیمان بستن که حکومت سیاسی نسلا در نسل تا قیامت در اختیار آل سعود باشه و حکومت دینی نسلا در نسل در اختیار آل شیخ باشه. آل شیخ یعنی نسل شیخ محمد ابن عبدالوهاب و این به هر حال و همین گونه هم بوده تا الان و هیچ وقت حکومت دینی در غیر آل شیخ نبوده جز آقای بن باز که حالا اون دلایل خاص خودش رو داره که باید در جای خودش مفصل بهش بپردازیم که چه فتواهایی داد که اینها یک مدت کوتاه آل سعود مرجعیت علمی و خدمتتون عرض کنم مقام فتوا رو از آل شیخ گرفتن دادن به بن باز و بعد از بن باز دوباره برگشت به آل شیخ. این آقای عبدالعزیز بن باز خدمتتون عرض کنم در فتاوا نور الدر به خودش چاپ ریاض چاپ اول در سال 1428 و 2007 میلادی این مطلب رو نقل کرده. اینا مشخصات چاپش صفحه 157. ازش سوال کردن در بحث مسئله رؤیت، میگه رؤیت خداوند در روز قیامت بحث اختلاف برانگیز شده، مردم اختلاف کردن. بعضیا میگن ان الله لن یرا، خدا در قیامت خدا از هرگز دیده نمی شود. بعضیا گفتن انه سیرا، بعضیا گفتن دیده میشه، بعضیا هم احادیث آوردن، آیات آوردن. نظر شما چیه؟ فتوای شما چیه در این زمینه؟ جواب داده قول اهل سنت والجماعه و هو اجماع الصحابه رضی الله عنهم و اجماع اهل سنت بعدهم ان الله سبحانه یرا یوم القیامه. اجماع نظر اهل سنت و جماعت اینه، اهل سنت و جماعت و اجماع صحابه هم همینه، اجماع اهل سنت هم همه همینه که خداوند در قیامت دیده می شود. مؤمنین خداوند رو در بهشت هم می بینند، یعنی هم در قیامت در صحرای محشر و بعد از او در بهشت هم خدا رو مؤمنین می بینند. تمام اهل علم بر این مسئله اتفاق دارند. علمای صحابه و مسلمانان که اینا از اهل سنت و جماعت هستند همه اتفاق دارند. قرآن کریم هم بر این دلالت داره. کدوم آیه؟ سنت مطهره. میگه سنت مطهره یعنی سنت مطهره که ابو لهبار، سنت پیغمبر که همچنین روایات اسرائیلی رو نمیشه بیان کرده باشه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که از این آیه اینا استدلال کردن که در قیامت چهره هایی هستن که بشاش هستن، شاد هستن، اینا الی ربها ناظره، به خدای خودشون نگاه میکنن. خب این روایت از اون روایاتی است که محل اختلاف هست که آیا از این روایت دیده شدن خدا با چشم سر ثابت میشه یا نمیشه. آیا واقعا در روز قیامت مردم خدا رو با چشم سر میبینن طبق این آیه یا نه؟ اگر آیه رو ما به صورت کامل بخوانیم، دو تا آیه بعدش رو هم بخوانیم، اینها رو با هم دیگه مقابل هم دیگه قرار بدیم، کاملا معناش چیزی دیگه میشه. حالا من از زبان اهل بیت تفسیر رو خواهم خوند. گاهی هست، گاهی وقتا هست میگیم ما چشممون به فلانی هست.
بله.
چشممون به مثلا رئیس جمهورمون هست که الان مثلا فلان چیز رو آزاد کنه، مثلا تلگرام و فیلترش رو برداره. چشم ما به شما هست مثلا. همچین مثال، فرض مثال ملموس بزنم که قشنگ معلوم بشه. آیا به این معناست که ما داریم بهش نگاه میکنیم همینجور منتظریم؟ به این معناست؟ نیست دیگه، واقعا نیستی. این هم روایت همینه. طبق نظر اهل بیت علیهم السلام، روایات از اهل بیت هست، به این معناست که مردم در قیامت چهره های مؤمنین چهره های بشاشی دارن، شاد هستن، خوشحال هستن، منتظر این هستن که خداوند اون چی رو که وعده داده بهشون بده. اگر بهش وعده داده اینها رو بهشون بده، ولی اینها میگن نه، منتظرن حتما خدا رو خواهند دید. خب این محل اختلاف هست، این نظر آقای بن باز و بقیه است، ولی نظر اهل بیت چیزی دیگه است. بعد در صفحه بعد یک سری روایات هم میاره، آیات دیگه ای هم للذین احسنوا الحسنی و زیاده. این زیاده رو گرفتن گفتن مقصود حتما دیدار هست. خب اینا خدمتتون عرض کنم که اصلا به هیچ وجه نمیشه، قابل قبول نیست و اینها رو نمیشه پذیرفت. و این روایت که حالا خدمتتون از صحیح بخاری مسلم خواهم خوند که خدا اینا مثل ماه شب 14 خواهند دید. آخرش فتوا میده و حکم میده، من انکر الرؤیا فهو مبتدع ضال. هر کس رؤیت خدا رو انکار کنه او بدعت گذار و گمراهه. من انکر رؤیت الله للمؤمنین کونهم یرونه یوم القیامه فی الجنه فهو ضال مبتدع. هر کس رؤیت مؤمنین رو در قیامت و در بهشت، در قیامت در بهشت انکار بکنه، او گمراه و بدعت گذار هست. اینم نص فتوای ایشون. ابن تیمیه گفته بود کافره.
بله.
حالا این یه خورده یه قدم به هر حال عقب نشسته و گفته مبتدی هست، بدعت گذار هست و گمراه هست. اینم نظر خدمتتون عرض کنم. آقای بن باز بود و از ابن عثیمین هم بخونیم خدمتتون. ابن عثیمین در کتاب العقیدة الواسطیه، شرح عقیدة الواسطیه، اصل کتاب العقیدة الواسطیه مال ابن تیمیه است. آقای محمد صالح العثیمین از مفتی های سابق عربستان سعودی و عضو اون لجنه دائمیشون، ایشون این کتاب رو شرح زده در مجلد اول این کتاب که دار ابن جوزی در ریاض عربستان سعودی کتاب رو چاپ کرده، چاپ ششم، چاپ 1421، صفحه شماره 448، که اثبات رؤیت المؤمنین لربهم یوم القیامه، این که مؤمنین در روز قیامت خداشون رو خواهند دید. همون وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره رو آورده، به این استدلال کرده گفتیم و بعد نتیجه گیری کرده که ففیه هذه الآیه دلیل على ان الله عز وجل یرا بالابصار. از این آیه ما استفاده میکنیم که خدا رو میشه با چشم سر دید. ابصار که میگه همون چشم سر هست.
بله.
نه با چشم دل. با چشم دل که اگر کسی به قول امیرالمومنین علیه السلام که اگر خدا رو من نبینم که او رو عبادت نمیکنم. چجوری خدا رو میبینین؟ سوال با چشم سر؟ نه، با چشم دل خدا رو یقین میکنیم و بنا یقین هست. و بعد آیاتی دیگه رو میاره، همون آیاتی که آقای بن بازم آورده بود. و بعد در صفحه 458 دلیل مخالفین رو میاره، میگه دلیل اونهایی که میگن خدا رو نمیشه در قیامت دید، یکی این هست که اگر خدا رو بشه دید لازم میاد که جسم باشه. لو کان الله یرا لازم ان یکون جسما. اگر بشه خدا رو دید لازم میاد که جسم باشه، و جسم هم نمیشه که خدا هم جسم باشه، چون اگر خدا جسم باشه مستلزم تشبیه و تمثیل هست. ایشون جواب میده میگه این چه حرفیه، انه ان کان یلزم من رؤیت الله ان یکون جسما فلیکن ذلک. اگر این به هر حال ملازمه وجود داشته باشه که خدا رو بشه با چشم سر دید حتما جسمه، خب جسم باشه چه اشکالی داره؟ ما میپذیریم خدا جسم باشه، اما جسمش مثل جسم ما نیست دیگه. خب جسمش چجوریه؟ آقای ابن قیم الجوزی در بحث ساق جوابشو داده بود، گفت ساق خدا که مثل ساق ما نیست. خب آقای ابن قیم دست درد نکنه، خب چجوریه این ساق خدا؟ ساق خدا خیلی بزرگه، خیلی عظیم هست. خب از این روایات هم که به هر حال میشه به هر حال خاندیم هم دیگه باید خیلی بزرگ باشه. وقتی کرسی خدا، عرش خدا به اندازه تمام آسمان ها و زمین باشه و این کائنات هم که در این کلیپ دیدیم آسمان اول باشه و اینها قطره در برابر آسمان دوم و سوم، تا آخر باید خیلی ساق پای خدا بزرگ باشه. خب حالا سوال اینه که این خدا رو چجوری میشه دید؟ چجوری میشه دید؟ خدا کجا باید بشینه که ما بتونیم اونو ببینیم؟ خدایی که اینقدر عظیم هست، ما الان مثلا سیاره ماه رو ممکنه مثلا میبینیم گاهی به اندازه خیلی کوچیک، کره ماه رو. بعضی دیگر هم مثلا میشه دید و بعضی هم مثلا با چشمهای مسلح میشه دید. خب چجوری میشه خدا رو در قیامت که اینقدر بزرگه با چشم سر دید؟ میشه؟ عقلشون اینا به کار بنازن. خب خداشون خیلی خیلی بزرگه، اصلا از خیلی خیلی هرچقدر باید یک میلیارد خیلی خیلی هم کنار هم بگذاریم تا بگیم خدا چقدر بزرگه. خب این یا باید خیلی دور بشینه از ما چون خیلی بزرگه دیگه که بتونیم تمام اعضای بدنش رو ببینیم که میشه خدای محدود. اگه خیلی دور بشینه خب ما نمیتونیم ببینیم. یا باید خیلی نزدیک بشینه، اگه خیلی نزدیک بشینم که نمیشه همشو دید، همه اعضای خدا رو. آدم در برابر یک کوه قرار میگیره، به هر حال کوه هیمالیا در برابرش قرار بگیری، اگه خیلی نزدیک باشی تمام کوه رو نمیتونی ببینی. برای اینکه قله رو ببینی باید سرتو بالا ببری، درسته؟ خب این خدای به این بزرگی رو اینا چجوری میخوام ببینن روز قیامت؟ به هر حال اینا میگه اگه جسمم باشه چه اشکالی داره؟ خب خدای یک جسم باشه، هر جسمی حادثه، شک و شبهه‌ای در این نیست. تمام عقلای عالم میگن خدا هر چیزی که جسم حادثه. یک زمانی بوده که جسم نبوده، این جسم نبوده چون مرکبه و هر ترکیبی قطعا حدوث رو میاره. خب استدلال هایی که قبلا گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. اینم نظر آقای ابن عثیمین و البته بازم نشون دادیم که دقیقا و حقیقتا با چشم سر خدا دیده میشه، که اینو گفتیم در فتاوا ارکان الاسلام. خودش آقای ابن عثیمین گفته فتاوا ارکان الاسلام چاپ اول، چاپ 1422 صفحه شماره 95، که همین آیات رو میاره و بعد در صفحه خدمتتون عرض کنم دقیقا همینجا میگه که فل ابصار و این رعد لا یمکن ان تدرکه فالله عز و جل یرا بالعین رؤیتا حقیقیه. خدا با چشم دیدنش دیدن کاملا حقیقی هست. خب خدای به این بزرگی رو شما دیگه در حال ثابت کنید که چجور میشه با این چشم عادی دید. یه علم فیزیک فکر کنم دیگه در حال نمیتونه همچین چیزی در حال اصلا قابل تصور نیست، ولی خب برای اینها میشه دیگه. خدمتتون هست.
بسیار ممنونم از شما. این هم دیدیم که هیچ ابایی هم ندارن، راحت میگن اگر لازمی دیدن خداوند در قیامت این باشه که خدا جسم باشه، هیچ اشکالی نداره جسم باشه، بر مبنای روایاتی که بهش استدلال میکنن و حتی آیاتی از قرآن که ظاهر اون رو فقط قبول میکنن، هیچ کاری به تأویل ندارن و تأویل رو رد میکنن. و همین مسئله رؤیت رو خیلی راحت در برنامه‌های خودشون، در شبکه‌هایی هم که دارن، وهابی‌ها این رو مطرح میکنن و دفاع میکنن از اون، که حالا یک نمونش رو در کلیپی که لحظاتی دیگه با هم خواهیم دید دقت کنید و ببینید استدلالشون رو، روایت رو میارن و به اون استدلال میکنن و بر مبنای اون همین رؤیت رو نتیجه میگیرن، که نتیجهش میشه که میگن اگر خدا لازمش اینه که جسم هم باشه هیچ اشکالی نداره. با هم دیگه ببینیم کلیپ رو، در خدمتتون خواهیم بود.
سأل الصحابة حبيبنا ونبينا كما في حديث الشفاعة الطويل، والحديث في الصحيحين وفي عند أصحاب السنن وعند أصحاب المسانيد، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون، وفي لفظ هل تضامون، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة، كما ترون القمر في أفق السماء ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحب في الجو الصحوي، كذلك ترون الملك جل جلاله يوم القيامة يراه أهل الإيمان. وهذا ما يترجح لدي، لأن رؤية أهل الإيمان للملك الرحمن أعلى درجات النعيم.
بسیار خوب. آقای محمد حسن عالم سلفی مشهور مصری بودند، به روایتی استدلال کردند و گفتند بر مبنای این روایت خداوند رو، اما همونطوری که مثلا ماه کامل رو می‌بینیم در شب 14 هم، همونطور خداوند رو هم خواهیم دید در قیامت و این از نعمت‌های اهل بهشت و صالحین و مؤمنین هست که خداوند رو میتونن با چشم ببینن. و خب ما اینجا داریم در مورد همین هم صحبت میکنیم که اگر بشه خداوند رو واقعا با چشم دید، خب نتایجی به دست میاد که اون نتایج بسیار مخالف عقل هست، مخالف صریح حتی بسیاری از آیات قرآنی هست. چطور میشه خداوند رو واقعا با چشم دید و این نتیجهش این میشه که باید مثلا خداوند جسم باشه؟ و دیدیم که گفته بودن جسم هم باشه، مثل افرادی مثل ابن عثیمین گفته بودن حتی اگر خداوند لازمش باشه که جسم هم باشه تا دیده بشه هیچ اشکالی نداره. در خدمتتون هستم.
بله، خب روایتی که این شیخ محمد حسن خوند از علمای معروف در صحیح بخاری و صحیح مسلم فراوان آمده و اینو هم تذکر دادم بارها که خدمتتون عرض کنم، اهل سنت امروز، اهل سنت امروزی
بله
4 یا 3 تا فرقه است. حالا معتزله رو که در حال از بین رفته، 3 تا فرقه دیگه مونده. یکی ماتوریدی است که پیروان ابو منصور ماتوریدی هست، یکی اشاعره است که پیروان ابو الحسن اشعری هست هستند اینها، و یکی هم اهل حدیث که پیروان مالک و احمد ابن حنبل و به هر حال این طیف از علمای اهل سنت هستند. و بخاری و مسلم خدمتتون عرض کنم شاگردان احمد ابن حنبل و شاگردان اسحاق ابن راهوی هستند، اینها همه از اهل حدیث هستند. یعنی در مباحث صفات خبری و در خیلی از مسائل دیگه اینها فقط و فقط به ظاهر روایات عمل میکنن و ظاهر روایات رو حجت میدونن، و اینکه به هر حال اینا از مذهبی دیگه نیستن و این مسئله مشخص. من روایت از صحیح بخاری یکی دو تاشو بخونم که ببینیم این روایات که این آقا میخون چی کدوم روایت هست. صحیح بخاری با تحقیق دکتر مصطفی دیب البغا جلد اول، این 5-6 جا این روایت رو نقل کرده، من فقط خیلی گذرا روایت رو نشون میدم. جلد اول، چاپ 5، چاپ دار ابن کثیر، صفحه شماره 203، باب و فضل صلات العصر، کتاب مواقیت صلات، باب شماره 15، باب فضل صلات العصر، حدیث 529. عن جریر، حدثنا فلانی از فلانی از جریر که کنا عند النبی صلی الله علیه و آله فنظر الى القمر لیله یعنی البدر. ما پیش پیغمبر بودیم که پیغمبر به سمت ماه نگاه کرد که اون شب چه شبی بود؟ شب 14 بود، شب ماه 14 ماه بود، شب بدر که ماه کامل کامل هست. فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، شما به زودی خدایتان را خواهید دید همونطوری که این ماه رو دارید میبینید. بعد لا تزامون فی رؤیتی فین ستتون، حالا دیگه بخیر خیلی بحث ما مربوط نمیشه. خب البته این روایت مطلق هست، پیغمبر نگفته قیامت یا دنیا، از کلمه سین هم استفاده کرده که بخواد خیلی زود رو ثابت کنه که شما به زودی خدایتان رو خواهید دید. حالا مگر قیامت رو خیلی نزدیک ببینیم و سین رو اینجا قابل توجیه باشه. حالا طبق این روایت اهل سنت خداشون رو در قیامت مثل ماه شب 14 خواهند دید. باز در صفحه 209، این صفحه شماره 203 بود، در صفحه 209 دقیقا باز همین روایت رو از جریر ابن عبدالله نقل کرده که کندا این نبی اذا نظر الى القمر لیلت البدر فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا. باز صحیح بخاری جلد شماره 4، صفحه شماره 1836، کتاب تفسیر، باب تفسیر سوره قاف، باب شماره آیه 39 از سوره قاف، حدیث 4570، دقیقا همین مطلب، کنا جلوسا لیلتا مع النبی فنظر الى القمر لیلت 14، پیش پیغمبر بودیم یک شبی که نگاه کرد به سمت ماه، اون شب شب 14 ماه بود. فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا، شما خداتون رو همینطوری که الان این ماه رو میبینید خواهید دید، به زودی هم خواهید دید. با صحیح بخاری جلد شماره 6، صفحه شماره 2703، کتاب توحید، باب شماره 24 از کتاب توحید، بله، باز از همون جریر ابن عبدالله است که پیش پیغمبر بودیم، دقیقا همون روایت. این روایت چندین جای دیگه با همین مضمون نقل شده که این مؤمنین در قیامت خدا رو مثل ماه شب 14 خواهند دید. خب دیگه توجه نکرده اینی که این رو بعدو جعل کرده، اندازه خدا رو توجه نکرده که خدا چقدر چه اندازه‌ای داره. خب اون روایت دیگه‌ای که از ابو هریره و بقیه جعل کردیم، خدا از عرش خودش 4 انگشت بزرگتره، عرشم که اندازه تمام آسمان‌ها و زمین هست. خدای به این بزرگی رو چجوری میشه دید با همین چشم؟ و دیدن هم دیدن حقیقی باشه، خب این که قابل قبول نیست خدمتتون عرض کنم. باز روایت در صحیح بخاری که این روایت رو باز قبلا هم یک بار خوندیم، روایت جالبی هست. صحیح بخاری جلد شماره 6 چاپ 5 همون مشخصاتی خدمتتون خوندم، حدیث 7001 از کتاب توحید باب شماره 24 دقیقاً ادامه همون روایت هست، از ابی سعید خدری هست این یکی روایت که قلنا یا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه، آیا ما خدا رو روز قیامت خواهیم دید؟ قال هل تضارون في رؤيه الشمس والقمر اذا كانت صحوان، پیغمبر ازشون میپرسه که وقتی شما ماه رو خدمتون ماه و خورشید رو میبینید آیا ضرری به شما میزنه، مشکلی دارید، میتونید ببینید یا نمیتونید ببینید اون زمانی که به هر حال در چیزش هست؟ قلنا لا، نه ما راحت میتونیم ماه رو ببینیم، راحت میتونیم خورشید رو ببینیم. قال فانکم لا تضارون فی رؤیت ربکم یومئذ الا کما تضارون فی رؤیتهما، اگر ماه و خورشید به هر حال راحت میتونید ببینید، مضمونش این هست، اگر ماه و خورشید رو راحت میتونید ببینید، خدا رو همینطور خواهید دید. بعد پیغمبر نقل میکنه که روز قیامت یک منادی ندا میزنه به هر قومی که هر کی شما به حال لیذهب کل قوم الى ما كانوا يعبدون، هر کس هر چیزی رو که عبادت میکرده به سمتش بره. اصحاب صلیب مسیحی ها رو میارن، اصحاب بت‌پرستا رو میارن، اونهایی که شبا نان خدای خرمایی درست میکردن و صبح اونو میخوردن، اصحاب هر به هر حال دین رو هر مذهبی رو میارن، مؤمنین رو هم میارن، مسلمان ها رو هم میارن، اونهایی که خدا رو عبادت میکردن، من بر او فاجر، چه اونهایی که آدمای خوبی هستن چه اونهایی که آدم بدکار هستن، همه رو میارن. بعد به هر کدوم، به یهود میگه ما کنتون تعبدون، شما کی رو عبادت میکردید؟ اونا گفتن نعبد عزیر، عزیر ابن الله، ما عزیر پسر خدا رو عبادت میکردیم. خدا میگه دروغ گفتید، خدا صاحب نداره، خدا فرزند نداره. چی میخواید؟ ما میخوایم نورید ان تسقینا، ما یه لیوان آب میخوایم. به هر حال مضمون بهش میگه، به هر حال خدا میگه که برید از اون آب بخورید و اونا میرن از آب جهنم میخورن. به نصارا میگه شما چی عبادت میکردید؟ ما مسیح ابن الله رو عبادت میکردیم. دروغ میگید و چی میگید؟ شما چی میخواید؟ اینا میگن ما یه لیوان آب میخوایم. و خدا میگه بخورید، اونها هم از آب جهنم میخورن تا اینکه نوبت به مؤمنین میرسه. استمعنا منادیا ینادی لیلحق کل قوم بما کانوا یعبدون، هر کس هر چیزی رو عبادت میکنه به همون ملحق بشه. و این و انما ننتظر ربنا، مؤمنین دیگه منتظر خدا هستن، خداشون رو ما خدا رو عبادت میکنیم، ما باید خدامون رو ببینیم. فیاتیهم الجبار فی صورت غیر صورته التی رأوه فیها اول مره، خدا چهرهش رو عوض میکنه، چهره به چهره میشه، عوض میکنه چهرهش رو، یک چهره ای که این از این روایت استفاده میشه که قبلا اینا رو خدا رو یک بار دیدن،
بله
خدا رو یک بار دیگه دیدن، یک چهره ای از خدا در ذهنشون هست، خدا رو میشناسن، اما خدا به اینا کلک میزنه، با یه چهره دیگه میاد، با این چهره که میاد اینها نمیشناسن خدا رو. فیقول انا ربکم، خدا که با این چهره میاد میگه من خدای شما هستم، و اینا مسخره میکنن انت ربنا، نه نمیشه، این اصلا قابل قبول نیست. بعد خدا از اینا سوال میکنه هل بینکم و بینه آیه تعرفونه، آیا نشانه ای علامتی چیزی بین شما و خدا هست که او رو بشناسید، یک مثلا علامتی چیزی؟ فیقولون الساق، بله ما ساق خدا رو دیگه میشناسیم، چه ساق سفیدی داشته خدا، سفیدی ساق، کلوفتی ساق، بزرگی ساق، از هر چیزی که میشناسن به هر حال ساق خدا، خدا اون ساقشو به هر حال برهنه میکنه و همه مؤمنین سجده میکنه. خب این روایت شما تصور کنید، اصلا مگه میشه همچین روایتی صحت داشته باشه؟ مگر میشه پیغمبر بزرگوار اسلام نستجیر بالله همچین داستانهای خرافی و دروغین رو نقل کرده باشه؟ خب از اون همین پیغمبر نقل کرده که خدا خیلی بزرگه، خب ساقش هم باید خیلی چجور تشخیص میدن این ساقه؟ خب یا باید خدا خیلی کوچیک شده باشه مثل خال ریزه و حال در اون قاشق سهرامیز داشت کوچیک بشه که اینا بتونن ببینن، یا که به حال چشما اینها به حال یک عظمتی پیدا کنه که بتونن خدای به این بزرگی رو ببینن. دیگه جور دیگه نمیشه. به حال این روایتی که در صحیح بخاری هست و عجیب هست که اینا چطور به این روایت به حال ایمان میارن و قبول میکنن و استناد میکنن به همین روایت. همین روایت باز در صحیح مسلم هم هست که حالا صحیح مسلم هم بی‌نصیب نگذاریم نگه من از صحیح کتاب بعد کتاب الله هستم بودم و در قیامت از دست ما شکایت نکنه که روایت نخوندید از ما. این هم روایت صحیح مسلم جلد اول تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی چاپ دار کتب العلمیه بیروت لبنان صفحه شماره 168 کتاب الایمان باب شماره 81 حدیث شماره 302 همون روایت مفصل هست دقیقا خداوند فیکشف عن ساقین، خدا ساق رو کشف میکنه. فلا یبقا من کان یسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود، همه به سجده میفتن، هر کسی خدا رو در این دنیا عبادت میکرده به هر حال اونجا به سجده میفتن و خدا رو از ساق پاش میشناسن. اینم روایتی که خدمت هستون در صحیح مسلم هست. بنابراین این دست روایات در صحیح بخاری صحیح مسلم مسند احمد که دیگه نگو که اون کلن پر هست از این دست روایات دیگه، از سنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل، از سنه خلال، از سنه مروزی، از سنه دارقطنی، کتاب توحید ابن خزیمه و کتاب های آقای ابو یعلای فرای حنبلی که اینها دیگه مملو هست از این دست روایات جعلی و دروغین، روایتی که در حقیقت تمسخر خداست.
بله
واقعا این روایت تمسخر خداونده و اهانت هست به خداوند و نمیشه چنین خدایی رو اصلا تصور کرد و ما اصلا به همچین خدای ایمان نمیاریم،
نداریم. قطعا همینطور هست. این هم بخشی از روایاتی که واقعا دیگه هر کس که صاحب عقل باشه شک نمی کنه که در این که این روایات اسرائیلیاتی هست و واقعا به چه کسانی برمیگرده و سرمنشأ این روایات کجا هست و چه دستانی در کار بوده که این روایات رو وارد کردن و باعث شدن که خب جمع کثیری منحرف بشوند، اون هم در مهمترین و اساسی ترین عقیده اسلامی که در درجه اول توحید هست و این انحراف رو به وجود آوردن در حقیقت، کتاب امروز هم ادامه داره و باعث میشه که خب خدایی که ما متصور میشیم و به اون میخوایم ایمان بیاریم خدای این چنینی باشه که حالا میاد و او رو از روی ساق پا میشناسند، اندازش به چه شکل هست، محدود هست، جهت دارد، پا دارد، دست، انگشت و الی آخر. اما بریم کلیپ دیگری رو هم ببینیم از یکی از علمای سرشناس سلفی که ایشون هم در مورد رؤیت خداوند صحبت میکنن و سعی هم میکنن با احساس صحبت کنن و خودشون هم ظاهرا متأثر میشن و قائل به این هستن که خب طبیعتا بله دیگه قرار هست ما خداوند رو در روز قیامت با همین چشمان سر و با همین چشمان خودمون ببینیم.
و ابلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر الى وجه الله الكريم، بينما اهل الجنة في نعيمهم ان سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف تتصورون الوجوه التي ترى الله جل جلاله مباشرة؟ إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته.
خب گریه هم میکنن، اینطور هم میان بحث میکنن که بله قراره دیگه ما خدا رو ببینیم در روز قیامت با همین چشم و حالا مثلا چهره خداوند چگونه است. اما کاش قبل از گریه کردن و قبل از احساسی شدن ما بیایم به صورت منطقی و عقلانی بر مبنای قرآن، بر مبنای روایات معتبر و کلام اهل بیت علیهم السلام که مفسران اصلی و حقیقی قرآن و کلام رسول خدا هستند، بیایم بررسی بکنیم ببینیم آیا واقعا اصلا دیده شدن به این شکل امکانش هست بعد حالا متأثر بشیم و گریه هم بکنیم اگر دیدیم صحیح بود، نه اینکه حالا بر مبنای روایات اسرائیلیاتی و کاملا جعلی و موضوع احساسی هم بشیم و دیگران رو هم سعی کنیم تحریش کنیم. در خدمتتون هستیم.
بله خدمتتون عرض کنم. خب چون روایات زیاد هست واقعا باید گاهی به اینا حق داد که این همه روایات اسرائیلی رو یک باره اینا از کتاباشون میذارن کنار، براشون سخت هست. ببینید خدمتتون عرض کنم، در بین این چهار مذهب اینها بعد از معتزله که عقلگرای صرف بودن، عقلگرای محض بودن، ماتریدی ها و ابو منصور ماتریدی و پیروانش یه خورده باز اینها عقلگرا هستن، اینها یه خورده به عقل بها دادن، البته خب خیلی کم، خیلی جزئی. خواستن به هر حال تعادل برقرار کنن بین معتزله و اهل حدیث. اهل حدیث که کلا عقل رو کنار گذاشتن و اهل عقل رو اصلا قبول ندارن، از اون طرف هم معتزله که اونها اون زمان خب قدرت داشتن کلا احادیث رو کنار میگذاشتن و فقط عقل رو حجت میدونستن، اینها اومدن یک راه وسطی درست کنن، هم حدیث رو پذیرفتن و هم کمی از عقل. اینا اومدن یک نظر دیگه ای دادن که خدا رو میشه در قیامت با چشم دید، اما نه اینکه به هر حال محاذات باشه، کیفیت داشته باشه، و این مسائل رو اینا اومدن انکار کردن. من اول از خود ابو منصور ماتریدی بخونم براتون، از اصل کتاب توحید خودش. دیگه اصلی ترین کتاب ابو منصور ماتریدی، امام ماتریدی ها، کتاب توحیدش هست. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، کتاب توحید، نویسنده ابی منصور محمد ابن محمد ابن محمود ماتریدی، سمرقندی، متوفای 333، تحقیق دکتر استاد دکتر بک توبال اغلی و استاد مساعد دکتر محمد آروشی. خدمتتون عرض کنم اینا ترک زبان هستن و همونطوری که قبلا هم گفتم تمام ترکیه ماتریدی هستن، اهل سنت ترکیه. کل خلافت عثمانی بر پایه احناف و ماتریدی برپا شده بوده و اینا محققین ترک زبان هستن که آثار ابو منصور ماتریدی رو زنده کردن. چاپ دارصادر بیروت و مکتب الارشاد استانبول، یعنی دوتا با هم دیگه اینو چاپ کردن. صفحه 141، مسئله رؤیت الله. قال ابو منصور: القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم و حق من غير ادراك ولا تفسير. این که خدا رو ما میبینیم، این اعتقاد، اعتقاد لازم، واجب همچین اعتقادی داشته باشیم، و این که این نوع دیدن ما ادراکی نیست، نمیتونیم درک، ادراک نمی کنیم، تفسیر هم نمی کنیم. خب این چی هست اینقدر مجمل حرف میزنی؟ خب حرف تو بزن آقای ابو منصور ماتریدی، امام الائمه اینها، امام اهل سنت اینها، خب بگو چی هست قضیه. درک نمیشه یعنی چی من غیر ادراک؟ چون به هر حال آیات قرآن کریم داریم که لا یدرکه الابصار و لا یدرک الابصار، بگونم حالا دقیقا آیش همین باشه، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. به این آیه که میرسن مجبور هستن میگن ادراک نه. این از ایشون هست، باز مطالب متعددی میاره. و جالب، من یکی از بزرگان ماتریدی آقای بزدوی، کتاب داره به نام اصول الدین. بزدوی از بزرگترین علمای تاریخ ماتریدی هست و کتاب اصول الدین اینها از مهمترین کتابهای کلامی ماتریدی هست. حالا در حال ماتریدی هایی که همه شرق ایران اینا همه ماتریدی هستن، همه هندوستان و پاکستان و افغانستان و کشورهای که از شوروی جدا شدن، همه اینا بلا استثناء ماتریدی هستن و دقیقا این کتاب ها رو میشناسن و جزء کتاب های اصلی و اساسیشون هست. کتاب اصول الدین آقای بزدوی، خدمتتون عرض کنم، چاپ قاهره، صفحه شماره 83، باز ایشون مسئله قول فی رؤیت الله، صفحه 83. قال اهل السنه والجماعه، اهل سنت و جماعت گفتن. خب اهل سنت و جماعت، خب اهل حدیث هم که میرسن میگه ما اهل سنت و الجماعه هستیم. بله. شما میگید ما اهل سنت و الجماعه هستیم، کدوم رو ما قبول کنیم دیگه؟ به هر حال نمیدونم اصلا کدوم اینها بالاخره هستن. اینجوری ان الله تعالی جائز الرؤیه، خدا رو میشه دید، و انه یرا فی الاخره بلا محاذات ولا کیفیه ولا حد بل یرا کما یعلم. میگه خدا رو میشه در قیامت دید، اما این شرایط رو نداره. محاذات وجود نداره. محاذات یعنی چی؟ یعنی تقابل، یعنی رو در روی ما دیگه نمیشینه که مثل دیدن اشیا نیست که ما مثلا حتما باید رو به رو باشه و حتما اونو ببینیم. خب این اگر نباشه این چه رؤیتیه؟ رؤیتی که هر انسانی ازش میفهمه، دیدن رو.
بله.
هر انسانی کوچیک بزرگ چیز رو دیدن میفهمه که باید حتما مقابله باشه، مقابله نباشه نمیشه دید اون رو. میگه کیفیت هم نداره این دیدن، حد هم نداره، خدا محدود هم نیست. خب این اصلا، پس اون دیدن حقیقیه که اهل حدیث میگفتن، آقای ابن عثیمین میگفت، ابن تیمیه میگه، احمد ابن حنبل میگه، امام مالک و شافعی تو میگه، پس این دیدن با اون دیدن کاملا متفاوت هست. دیدنی که توش کیفیت نباشه، محاذات نباشه و اون شیء که میبینیم محدود هم نباشه، خب این دیدن نیست دیگه. حرفتون رو واضح بزنید، بالاخره خدا دیده میشه. سترون ربکم یا نه واقعا دیده نمیشه. این شرایطی که ایشون به هر حال، چون میگفتم اینا یه خورده اومدن عقلگرا شدن، به هر حال خواستن هم ادای اهل سنت و اهل حدیث رو در بیارن، هم ادای معتزله رو در بیارن، چون در یک دوره‌ای هستن که هر دو قدرتمند هستن و میخواستن پیروان بیشتری از هر دو طرف جذب کنن، هم حدیث رو پذیرفتن هم عقل رو پذیرفتن. خب بین اینها تقابل وجود داره. روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم و بقیه میگن خدا مثل روز ماه شب چهارده دیده میشه، ولی عقل باور نمیکنه این رو. هیچ عاقلی نمیتونه بپذیره این چنین دیدنی رو. مجبور شدن بله خدا دیده میشه، اما محاذات وجود نداره، کیفیت وجود نداره، حدم وجود نداره. خب اینو چجوری میشه دید؟ باز جالب در ادامه میگه فاهل الجنه يرون الله تعالی بعیونهم، با چشمشون میبینن. خب دیدن با چشم هر انسان میفهمه که باید حتما این محاذات و کیفیت و حد باید باشه. اگر محاذات و کیفیت و حد نباشه دیگه دیدن چشم نیست، دیدن قلبه. بله ما هم همه الان خدا رو میبینیم، همه میبینن، همه مؤمنین که یقین داره به وجود خدا، خدا رو میبینن. هر کس به اندازه یقینی که داره خدا رو بهتر میتونه ببینه، خدا رو بیشتر میتونه ببینه. ولی این رؤیتی که شما میگید، این رؤیت، رؤیت نه قلب نه چشم، یک رؤیت مندرآوردی هست که آقایین ماتوریدی درآوردن. روایتی هست که آقای بین آیه استدلال میکردن، در این کلیپ ها دیدیم و آقای ماتوریدی و ابن عثیمین و ابن باز اینها به این آیه استدلال میکردن. اما اهل بیت علیهم السلام چی میگن؟ روایت در کتاب عملی شیخ صدوق صفحه 494 هست که قال علی بن موسی رضا علیه السلام فی قول الله عز و جل وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی مشرقه تنظر و ثواب ربها، به معنای این هست که اینا منتظر ثواب خدا هستن، چشمشون به خداست،
این چشم انتظاره،
چشم انتظار نعمت های خدا و ثواب خدا هستن، چشم انتظار بهش هستن، نه این که مستقیم دارن به خداوند نگاه میکنن. این یک روایت در اعمال شیخ صدوق صفحه 494، باز در کتاب شریف توحید شیخ صدوق دقیقا همین روایت صفحه 116 از کتاب توحید هم آمده. از این دست روایت فراوان هست، متواتر هست از طریق اهل بیت علیه السلام، که مقصود این آیه انتظار هست که خدا رو منتظر ثواب خدا هستیم، نه منتظر خود خدا که یک بار بیاد با چهره برحال مبدل خودش چهرهش رو بدل کنه، ما نشناسیم خدا رو. بعد بگید از کجا میخواید بشناسید؟ ساق پاشو برهنه کنه و ساق پاش هم میزنه داخل جهنم. روایت هم اونم بود که جهنم رو با ساق پای خودش پر میکنه، پا رو داخل جهنم. خب این روایات با نظر اهل بیت علیهم السلام کاملا در تضاد هست و پیغمبرم به ما دستور داده که از اهل بیت علیهم السلام پیروی کنیم. هیچ روایتی حتی ضعیف وجود نداره که از ماتوریدی ما پیروی کنیم. بیارن آقایون، هست همچین چیزی؟ یا از ابوالحسن اشعری پیروی کنیم، یا از احمد ابن حنبل پیروی کنیم، از آقای بزدوی و نصفی و نمیدونم ابن تیمیه و اینها پیروی کنیم؟ هیچ دلیل حجت شرعی وجود نداره که از اینها پیروی کنیم. اما پیروی از اهل بیت علیهم السلام با ده ها روایت، با روایت متواتر ثقلین قابل اثبات هست و ما حرف پیغمبر رو گوش میدیم، حرف ابو هریره و که ابو لهبار و احمد ابن حنبل و شافعی و بزدوی و ماتوریدی و اشعری و اینها، حرف اینها رو هرگز قبول نخواهیم.
خیلی ممنونیم از شما استاد یزدانی عزیز، فرصت ما به اتمام رسید در این برنامه. ان شاء الله که مورد قبول شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه مطالبی که در این برنامه ارائه شد و همچنین کلیپ هایی که پخش شد، التماس دعای خیر و التماس دعای فرج یا علی مدد. خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا